بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع این درس گفتار انتخابات هست. موضوع انتخابات یک موضوع عامی است که در فقه سیاسی اسلام مخصوصا در یک سده اخیر مورد توجه قرار گرفته. برای اینکه بهتر بتوانیم وارد این موضوع بشیم و نظریه سیاسی اسلام رو از نگاه فقه سیاسی اسلام بیان بکنیم، توجه به یک سری مبانی، مبادی، پیشفرض‌ها ضروری است که احتمالاً یک دو جلسه در این مورد باید صحبت بکنیم و من تلاش میکنم بسیار فشرده و فهرست وار برای مخاطبین محترم مطالب رو با ذکر مثالهایی شرح بدم و این واضح سازی صورت بگیره. بحث انتخابات بحثی است که در پیشینه تاریخی ما مخصوصا از دوره مشروطه به این طرف در ادبیات شیعی وارد شد، اما به خاطر تولید ادبیاتی که در زمینه سیاست و مخصوصا سیاست دینی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است، پیچیدگی های بسیاری در بحث انتخاب و انتخابات رخ داده. نکته اولی که به عنوان پیشفرض، به عنوان مبنا ما باید بهش توجه بکنیم آن است که بحث انتخاب و بحث انتخابات یک بحث میان رشته است و این میان رشته ای بودن به گونه ای نیست که تخصص‌های مختلف بیایند و آراء خودشون رو بیان بکنند و این آراء در دانش‌های دیگر تأثیرگذار نباشه. این میان رشته‌ای بودن باعث شده که آرایی که اتخاذ میشه در فقه سیاسی هم مؤثر باشه، هم از نگاه موضوعی و هم از نگاه حکمی. مثلا مفهوم آزادی، مفهوم دموکراسی، مفهوم حقوق بشر، مفاهیمی که در فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب با ترجمه و فرایند ارتباطات به کشورهای اسلامی وارد شد، در طول دهه‌های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شد در زمینه شناخت موضوعات. آیا مشروطه، آیا عدالت، آیا آزادی، آیا ملیگرایی و ناسیونالیزمی که در فرهنگ و ادبیات سیاسی مدرن غرب به کشورهای اسلامی وارد شد، همان ادبیات سنتی عدالت، همان ادبیات سنتی ملیگرایی است یا نه؟ خیلی خلاصه جمع‌بندی بکنم این قسمت رو. بحث انتخابات یک بحث میان رشته است. میان رشته است یعنی چی؟ یعنی خواه نخواه نگاه فلسفی به انتخابات در فقه سیاسی تأثیر گذاره. ما نمیتوانیم بدون توجه به مبانی و مبادی فلسفی انتخابات نظر محکمی رو در فقه سیاسی بیان بکنیم. کلام سیاسی، فقه سیاسی نمیتواند بدون توجه به کلام سیاسی شیعه و کلام سیاسی اهل سنت نظر خیش رو بیان بکنه. توجه به تاریخ سیاسی ایران و جهان، تاریخ سیاسی اسلام تأثیر بسیار زیادی داره در بحث فقه سیاسی و مخصوصا فقه انتخابات. و همچنین علوم انسانی با شاخه های مختلف اون میتونه اینجا بسیار تأثیرگذار باشه، هم از نظر حکمی و هم از نظر موضوعی. من برای مواردی که ذکر کردم یک سری مثال هایی رو برای شما آماده کردم که تقدیم میکنم خدمتتون، در این مثال ها تفکر بکنید و دقت بفرمایید. گفتیم که نگاه به فلسفه سیاسی میتواند مؤثر باشد در تدوین نظریه ما در باب انتخاب و انتخابات. شما نگاه بکنید در فلسفه غرب در مراحل مختلفی از اون اندیشه های نسبی گرایانه و اندیشه های شک گرایانه شکل گرفت. در بحث معرفت شناسی فقهای ما مبناگرا هستند. این که حالا مبناگرا یعنی چی و نکاتی که در این زمینه مهم هست، شما باید مراجعه بکنید به مباحث معرفت شناسی. فقهای ما نسبیگرا نیستند، شکگرا نیستند، اما شما میبینید فلسفه سیاسی غرب بر اساس نسبیگرایی شکل میگیره و در فضای نسبیگرایی معرفتی است که وقتی که نوبت به فلسفه سیاسی میرسه، در فلسفه سیاسی نقش مردم بسیار پررنگ میشه و دموکراسی معنای خاصی پیدا میکنه. پس یکی از مبانی بسیار مؤثر در ترسیم نقش مردم مبانی معرفت شناسی است. آیا ما نسبیگرا هستیم یا مبناگرا هستیم؟ مثال دیگری که میتوان بیان کرد در بحث فلسفه آن است که در بحث خداشناسی که یکی از مهمترین مباحث هم کلامی ماست هم بحث فلسفی ماست، در بحث مبدأ، در بحث مالکیت هستی، در بحث حاکمیت نسبت به این جهان، در بحث قانونگذاری که در بحث فلسفه حقوق مطرح می شود، بسیار مباحث مهمی در بحث فلسفه سیاسی مطرح شده. این مباحثی که در بحث فلسفه سیاسی مطرح می شود به شدت در بحث فقه سیاسی تأثیرگذار بوده و تأثیرگذار هست. خب اینجا ما میتوانیم به این نکته اشاره بکنیم که یکی از منابع مهم فقه سیاسی و فقه ما به طور کلی عقله. نگاه عقلی به فلسفه این زمینه رو فراهم میکنه که فقه سیاسی ما رو مرتبط بکنه با مباحث فلسفه سیاسی. خیلی از افرادی که به راحتی درباره رأی مردم و نظر مردم تصمیم میگیرن کسانی هستند که توجه به این پیشینه های تاریخی و به این پیشینه های فلسفی ندارند، هم از نظر حکمی و هم از نظر موضوعی بسیار اهمیت داره. موضوع دیگری که در کنار فلسفه می تواند بسیار مهم باشد و مؤثر باشد در این که ما در باب رأی مردم و در باب انتخابات چه نظری داشته باشیم، ریشه ها و مبانی و مبادی کلامی بحث انتخاب و انتخابات هست. مثال بارزش همون بحث خداشناسی است. شما وقتی که میخواهید در مورد رأی مردم صحبت بکنید، باید نیم نگاهی داشته باشید به مبانی توحیدی. آیا از نگاه توحیدی و اندیشه توحیدی میتوان هم خداوند را حاکم دانست، هم مردم را حاکم دانست؟ از نگاه اندیشه توحیدی آیا میتوان هم خداوند را قانون گذار دانست، هم انسان را قانون گذار دانست؟ اگر انسان قرار است حاکم باشد، اگر انسان قرار است قانون گذار باشد، این حاکمیت انسان و این قانونگذاری انسان چه نسبتی برقرار میکنه با بحث خداشناسی که در کلام و فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفته؟ شما نگاه بکنید، در فقه سیاسی یکی از اصول و قواعدی که مورد توجه قرار گرفته اصل عدم ولایته. اگر در اندیشه های فقهی حضرت امام رحمت الله علیه دقت بفرمایید، میبینید که یکی از تبیین هایی که برای قاعده عدم ولایت و اصل عدم ولایت در نظر گرفته شده تبیین توحیدی است. اصل عدم ولایت یک معناش نگاه استصحاب عدمی است، اما اصل عدم ولایت یک تبیینش هم تبیین توحیدی است. تبیین توحیدی بیان میکند که قانونگذار در این هستی فقط خداست. اگر ما موحدیم، این موحد بودن ثمراتی داره و نتایجی داره که خودش رو هم در زندگی علمی و هم در زندگی عملی ما نشون میده، در فقه ما خودش رو نشون میده، نگاه توحیدی. پس تحفظ بر حاکمیت الهی، تحفظ بر قانونگذاری الهی بسیار مهم هست و اینکه ما یک سیاست موحدانه داشته باشیم، اینکه ما یک سیاست توحیدی داشته باشیم. این یک مثال برای تأثیرگذاری مبانی کلامی در بحث انتخاب و انتخابات. مثال دیگری که ما میتوانیم ذکر بکنیم بحث امامت هست. اصولاً جدا شدن شیعیان از عامه مسلمین بر اساس یک نگاه خاص فلسفی و کلامی صورت گرفت. اینکه امامت منصبی است که باید از طرف خداوند به انسانها داده بشه، اذن و اجازه و نسب الهی لازم است. این در بحث انتخاب و انتخابات بسیار مهم و مؤثره. اینکه ما آیا قائل به نظریه نسب هستیم یا قائل به نظریه نسب نیستیم. همینجا من عرض بکنم، وقتی که ما در بحث انتخابات سخن میگوییم، میتوانیم بحث انتخاب و انتخابات رو به دو بخش تقسیم بکنیم. یک بحث در بحث انتخاب و انتخابات، انتخاب فرد اول است، اون فردی که در رأس هرم قدرت قرار میگیره، که در نظام جمهوری اسلامی و در نگاه اندیشه شیعی ما با عنوان ولی فقیه یا در عصر حضور امام با عنوان امام معصوم میشناسیم. این بحثی است که بسیار بحث طولانی از نظر تاریخی و پیشینه و پرسابقه است که چه کسی در رأس هرم قدرت قرار بگیره. از یونان باستان این بحث مطرح بوده و امروز هم در فلسفه های سیاسی این بحث مطرح هست. اما بحث دومی که در انتخابات داریم آن است که چگونه مدیران انتخاب بشوند، چگونه کارگزاران گمارده شوند. این بحث دوم هست. اما خواه ناخواه این دوتا بحث به هم ارتباط برقرار میکنه. این که شما در رئیس اول، در اون فردی که در رأس هرم قدرت قرار میگیره، قائل به چه مبنای فقهی و چه مبنای فلسفی هستی، سرایت میکنه به آن که شما در مورد کارگزاران دیگه چگونه نظر بدهی. جنبندی بحث اول ما این شد که در بحث انتخاب و انتخابات پیشفرزهایی وجود داره، پیشینهی وجود داره و بحث انتخاب و انتخابات به شدت یک بحث میان رشته‌ای است و با توجه به ادبیاتی که در این زمینه تولید شده به ویژه بعد از انقلاب، ما باید مواظب لغزشگاه ها باشیم و با دقت و وسواس علمی به سراغ این مطلب بریم و توجه بکنیم که در این بحث میان رشته ای چه مبانی و چه مبادی و چه پیشفرزهایی مؤثر در نتیجه گیری فقهی ماست، که در این جلسه مثالهایی رو خدمتون عرض کردم. انشاءالله در جلسات بعد وارد می شویم به بحث اصلی خودمون انشاءالله، که در دو بخش تقدیم خواهد شد. بخش اول انتخاب فرد اول و رئیس اول و حاکم اسلامی است که بحث پردامنه است، که تحت عنوان بحث ولایت فقیه، بحث انتخابات خبرگان رهبری و بحث‌های از این قبیل مطرح میشه. و بحث دوم که بی ارتباط نیست به بحث اول، بحث انتخاب و انتصاب کارگزاران دیگر حکومت اسلامی است که انشاءالله تقدیم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.